بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. موضوع صحبت در ارتباط با سبب نسبت دادن ذنوب و معاصی به انبیا و علل خصوص ائمه علیهم السلام. در حقیقت مطلب دو مبنا وجود داره که آیا ما باید در این موضوع بین ائمه و انبیا تفاوت بذاریم و دو بحث کنیم، یا نه موضوع از یک سنخه شدید و ضعیف داره. یعنی آیا ما بحث کنیم از علت نسبت دادن معاصی و ذنوب به انبیا و ائمه که خودشون به خودشون نسبت دادن، یا خدا در قرآن به اونها نسبت داده و علتها همه با هم یکی هست ولی قوی و ضعیفه، یا نه اصلا داستان نسبت دادن معاصی و ذنوب به ائمه علیهم السلام متفاوت هست از داستان و علل و اسباب انتساب ذنوب به انبیا. چرا اینو عرض میکنم؟ چون یک چیزی که در شیعه اجماعی هست اینه که انبیا ترک اولا ازشون سر میزنه. ترک اولا یعنی بین خوب و خوبتر خوب و انتخاب میکنن، یا بین مثلا خوب و مباح مباح و انتخاب میکنن، یا بین مباح و مثلا مکروه در درجات ضعف کراهت ضعیفه. مثلا یک عمل مکروهی هم ممکنه انجام بدن، شبیه اون چیزی که برای حضرت یوسف نقل شده که مثلا از اسب پیاده نشدن. حالا باب تکبر و اینها نبوده، ولی خب باید بالاخره جلوی پدر اون احترام میکردن، در اون لحظه اون احترام رو انجام ندادند. نه اینکه بگیم یک عمل مکروهی رو انجام دادند، نه، یک عمل مستحب لازمی رو غفلتاً انجام دادن. اما این غفلت و این نوع در مورد ائمه اصلا تصور نداره و بنابراین این بحث از هم جدا هست. حالا ما اینا رو وارد نمیشیم. من جلسه گذشته یا جلسه قبلش عرض کردم موضوع این موضوع چون مربوط به عصمت انبیا و ائمه هست حداقل 10-15 جلسه بحث مفصل داره و خیلی هم مفیده بحثش، ولی خب ما فقط اشاره میکنیم رد میشیم. خود اصل ادله عصمت و اینها هم که هست، بالاخره ما مطالبی از مرحوم میرزا حبیب الله خویی خوندیم و قرار شد که به جهت اینکه با کتاب نورالانوار مرحوم سید نعمت الله جزائری هم آشنا بشیم که شرح بر صحیفه سجادی بود، ایشون هم در همین موضوع دو صفحه بحث کرده. این دو صفحه رو میخونیم و دیگه از این بحث کم کم خارج میشیم و به کتاب کافی برمیگردیم. ایشون میفرماید که وجه اول آنچه که گفته شده است که این از باب تعلیم شیعه است، که قبلا هم گفتیم میرزا حبیب الله خویی هم گفت یکی از وجوه اینه که اصلا این ادعیه‌ای که خدای ما رو ببخش، ما خطا کردیم، اینا همه از باب تعلیم، اصلا ائمه گناه نمی کنند. خب این بعد ایشون میگه که یک نقدی میکنه این مطلب رو، میگه و من البعید، خیلی بعیده که ان یصرف سید الساجدین عمره الشریف مثله لمثله ما امکانه هی بالقول. دو تا اشکال میکنه. یک، میگه اگر اینطور باشه یه بخش زیادی از عمر امام سجاد که در ادعیه استغفار بوده باید به این جهت بگذره که میخوان به شیعه تعلیم بدن. خیلی عمر میگذره، این همه وقت مصرف میشه برای تعلیم. دو، اینکه ایشون میگه که خب این امکان داشت که تعلیم بدن، اصلا بگن آقا شما اینطور دعا بخوانید، نه اینکه خودشون اینطور دعا بخوانند و نگویند برای تعلیم بوده و که بعد علما بیان بگن برای تعلیم بوده. خب تعلیم میدادن آقا، هر وقت میخواین استغفار کنین دعا رو بخونید. مثل که در همین کتاب دعا که هستیم در اوایلش چقدر تعلیم دادن اهل بیت، دستاتون رو اینطور کنین، اینطور بشین، با وضو باشید، رو به قبله باشید، اینطور این شرایط رو رعایت کنید، گریه کنید، در سجده باشید، امثال اینا. خب اینم تعلیم میدادن، لازم نبود که بیان این همه ادعیه بخونن. بعد منم اضافه میکنم به این مطلب که اگر اینها تعلیمی بود، خب این تعلیم با این همه گریه و زجه ای که امام از حال برن رو زمین بیفتن، نیمه شبها برن مثلا گریه های شدید بکنن، اینا که مشخص حال شخصی خود امام هست. البته این به این معنا نیستش که تعلیمی نیست، چون وجوه کار امام متعدده. امام هم کار خودشونو دارن انجام میدن، هم در این حال تعلیم هم صورت میگیره، مشکلی نداره. بچه دوم ایشون میگه که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام اینجور گفتن که از ائمه افعال مکروه سر میزده، مثل نماز خوندن در لباس سیاه، و به خاطر این استغفار میکردن، مکروه انجام میدادن گاهی، مثلا پنیر خوردن مثلا بدون گردو یا مثلا ایستاده در شب آب خوردن یا فلان، مکروهات بالاخره، حالا نمیخوام نام ببرم، اینا انجام میدادن. خب حالا چرا این کارو میکردن؟ ایشون میگه خب این قابل قبول نیست، این وجه که ائمه مکروه انجام میدادن، به خاطر مکروهات بعد استغفار میکردن، ایشون میگه قابل قبول نیست. چرا؟ میگه به خاطر که اگه مکروه هم انجام میدادن برای تعلیم بوده، یعنی وظیفه دینیشون بوده که انجام بدن، وظیفه‌شون بوده که این نماز رو مثلا با لباس سیاه بخونن که بگن حرام نیست، برای ابراز عدم حرمت باید این کارو انجام میدادن، برای تعلیم بوده، برای تفهیم بوده که احتمال حرمت نره. پس اگر ائمه مکروه رو انجام دادند، یا انجام این مکروه بر اهل بیت واجب بوده یا مستحب بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اعلام حکم شرعی با عمل برای امام گاهی واجبه، گاهی مستحبه. حالا اون عمل شرعی میخواد یک عمل مکروه باشه یا عمل ترک عمل مستحب باشه. مثلا امام فرض کن چهارزانو بشینه، خب چهارزانو نشستن مکروهه، ولی امام انجام میدن برای اینکه بگن نه کراهتش اونقدر شدید نیست فرضاً. بعد همین ها رو امام براش گریه میکردن که من این گناه رو انجام دادم و اینا، ایشون میگه نه این قابل جمع نیست، اگه وظیفه امام بوده انجام بدن به نحو وجوب یا استحباب که این دیگه ثوابه، اگر نه نه. حالا اینجا بازم بحث هایی هست دیگه، رد میشیم. بخاطر مطلب ایشون رو میخوام بخونم، میبینی که خیلی در کلمات کوتاه خیلی خوبه، در کلمات کوتاه، جملات کوتاه مطلب گفته میشه، نقدش هم مطرح میشه. حالا باز کسی خواست نقدی کنه نقد کنه، ولی کلیت مطلب معلوم باشه. سومی ایشون میگه که ببین مثلا این وجه سوم ما نداشتیم در کلام مرحوم خویی، الان دو تا وجه ایشون گفته که در کلام میرزا عبدالله خویی نبود. ایشون میگه گفته شده که شیطان که میشد اینا رو وسوسه بکنه، روایتی هم داریم شیطان ائمه رو وسوسه بکنه که مثلا کار بدی انجام بده، یک خلافی انجام بده، یا حتی وسوسه برای کار خوب. یعنی شیطان میاد میگه شما این کار خوب انجام بده. نظیرش در روایت وارد شده که مثلا به حضرت ابراهیم گفت بگو لا اله الا الله، حضرت ابراهیم فرمود میگم ولی نه به قول تو، من قائل به لا اله الا الله هم ولی به دستور تو نمیگم. مثلا میاد کاملا میگه کار خوب انجام بده. یا مثلا در بعضی از احادیث داره که مثلا شیطان به شکل مار آمد موقع نماز امام سجاد تا حواس امام به خودش پرت کنه، امثال اینطور امور وسوسه. خب گفته شده وجه سوم، گفته شده ائمه چرا استغفار میکردن، میگه به خاطر اون وسوسه هایی که شیطان انجام میدادن میداده، اون وسوسه ها خود این نفس اون چیزی که در امام ایجاد میشه، بالاخره امام یک بعدی که نیست، مختاره، یک جهت میلی اگر به شیطان ایجاد بشه، نه اینکه انجام بدن ها، بالاخره از این بعد استغفار میکنن. ماقیل من انه یجوز ان یوسوس لهم الشیطان فی فعل من الافعال فیرجع الیه تعالی و تکون تلک الوسوسه وسیله. خب این خیلی وجه به نظر بنده بدی هست، وجه خیلی بدیه این وجه، چون یعنی وسوسه شیطان در امام اثر کرد، بعد که اثر کرد امام توبه می کند که بالاتر برود، تقریبا شبیه همون چیزی که در ما هست، منتها حالا مال ما به شکل نستجیر و بالله دروغ و غیبت و تهمت و فحشا و اینها، وسوسه ها سنگینه، اونجا وسوسه ها ریستره، وسوسه های شیطان ریستره. خب در حالی که پیغمبر اکرم در روایت داره که سوال شد که آیا شما شیطان دارید، فرمود منم شیطان دارم، بلا ولیکن اصل معلا یدی، شیطان من به دست من اسلام آورده. یعنی اگه قرار باشه شیطان رو من اثر بذاره یا من رو شیطان، من رو شیطان اثر میذارم، مسلمانش کردم. شیطان دارم ولی مسلمانش کردم. که حالا خیلی جمله عظیمی و حدیث مهمیه. بالاخره این وجه سوم هم گفته شده. بعد ایشون توضیح میده، میگه البته این قولی که گفته شده از باب تسلط شیطان نیست که بر امام تسلط پیدا کرده، یک نحوه به قول من حالا رکزات شیطان، یک قلقلک هایی، یک وسوسه هایی، درست شد؟ نه اینکه تسلط پیدا کنه یا به امام امر و نهی کنه و امام به دستور رو کاری انجام بدن، نه، نفس همین که بهش توجهی کنن، به کاری که گوه فکری بکنن که این چرا داره اینو میگه، مثلا این کار درسته قراره، همین مقدار بعد توبه، که به همین مقدار خدا از تو غافل شدن مثلا. بعد ایشون نقد میکنه این قولو، میگه این نحوه اگرچه برای مثل حضرت آدم و بعضی دیگه از انبیا نقل شده اما برای ائمه نقل نشده و لذا قابل قبول نیست، چون این بحثا بحثای عقلی صرف که نیست ما بشینیم برای خودمون ببافیم، خیالات ببافیم، ما باید به ادله رجوع کنیم، ببینیم در ادله چنین چیزهایی داریم یا نداریم. این هم نکته مهمی بود، این نکته مهم بود که ما حتما باید این مسائل رو بر اساس روایاتی که موجود هست بررسی کنیم. و میدونید که بررسی یک همچین موضوعی در روایات یک احاطه بسیار زیادی به مجموعه روایات میخواد، یعنی باید کسی باشه واقعا متخصص در فن حدیث باشه، افرادی مثل علامه مجلسی و مثل خود سید نعمت الله جزایری و اینها میخواد، که مثل آقای نمازی شاهرودی و مثل محدث نوری و شیخ الرعاملی و سید هاشم بهرانی و اینها میخواد، که اینها سید عبدالله شبر و غیره، که اینها متضلع در حدیثن، واقعا استخون خورد کردن در کتب حدیث، احادیث و حاضر و ذهنن، حافظ حدیثن، اهل درایتن، اینها ببینن در مجموعه روایات روایتی داریم در نحوه های ارتباط شیطان با امیرالمومنین، با امام صادق، با امام، چه چیزایی داریم. شیطان یک نحوه تصرفی، یک نحوه مثلا ورودی، یک نحوهی داره که بعد بگیم از اثر اونها امام استغفار کردن، زمینه که حالا به ادعیه که رجوع میکنیم بازم این قول درست نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه البته باید خیلی محکم وایستاد در مقابل این اقوال ها، ولی خب چون کلام علما است میخوام یه خورده آرام‌تر صحبت کنیم، ولی این کلمات خیلی زشته در حق اهل بیت هستن، که شیطان بخواد این نحوهی اهل بیت رو به خودش متوجه کنه، بسیار بسیار حرف کفر، اصلا اگه شکافته بشه حرف زشتیه، خیلی زشته. ولی اینها مثلا در ادعیه ما داری داشتم عرض میکردم که امام میفرماد با چشمم، با گوشم، با زبانم، با پام، یعنی شیطان همه اینها آمده این نحوه وسوسه کرده، آیا با همه اعضا و جواره، با همه مراتب وجود شیطان آمده این نحوه نفوذی انجام داده؟ خب این قابل قبول نیست دیگه، یعنی بعد که چون این چیزی که ایشون داره میگه یعنی مثلا یک بار، گاهی، یک لحظه، یک مورد، نه اینکه تو همه ابعاد وجودی امام از همه ابعاد وجودیش چیز میکنه، استغفار میکنه، پس یعنی شیطان در همه ابعاد وجودی نفوذ پیدا کرده یا نه. اینم وجه سوم. رابع، وجه چهارم، ایشون میگه که از باب انشاء تواضع. انشاء تواضع یعنی اصلا نفس تواضع خوبه، نفس تواضع در برابر خدا. پس امام خودش را نازل منزله فرد بسیار گناهکار قرار میده، ولی که هیچ گناهی هم نکرده، ولی خودش رو به عنوان یک گناهکاری که از او گناهکارتر در این عالم نیست قرار میدهد و به اون زبان و با از اون زاویه خدا را عبادت میکنه. پس اینم توضیح انشاء تواضع، خودش را در مقام گناهکارترین گناهکاران میبینند. مثلا شما فرض کنید، مثال میزنم، امام فردی رو میبینند خیلی گناهکاره، بعد خباثت این گناه ها رو میفهمند دیگه، معصیت خدا چقدر زشت و بده. بعد فرض کنید مثلا با خودشون فکر میکنن نستجر بله، اگر من این گناه ها رو کرده بودم بعد چجور باید حرف میزدم، و اگر این گناه ها رو کرده بودم و اونجوری بعدش توبه کنم خدا چقدر دوست داره. به خاطر دوست داشتن اون توبه بعدش من خودم رو در اون مقام قرار میدم و توبه میکنم. یه حالت عرفانی داره این وجه، حالت عرفانی داره. حالا ممکنه بعضی بگه مثلا تخیل، خیالات، این مثلا برای یک حالیست، اینم گفتم اینا مسائلی نیست که انسان به راحتی بتونه اثبات کنه یا رد بکنه اینها. بچه پنجمی که ایشون میفرماد همون میگه ما افاده الفاضل علی ابن ایسل اربلی، همون بچه که در جلسه گذشته صاحب کشف القمه گفت، علامه مجلسی و غیره، پسندیدن که حتما شما به احتمال 1000% شاید یادتون باشه اون وجهی بود. خب حدیث و وجه ششم دیگه ما تکرارش نمی کنیم. وجه ششم این هست. وجه ششم وجه زیباییه، دقت بکنید. ایشون میگه مراتب اهل بیت در معرفت الله و اطلاع بر علم ملکوت متجدده است به تجدید ایام و لیالی. امام علیه السلام سه شنبه جلوترن در معرفت الله از دوشنبه، چهارشنبه از سه شنبه، پنجشنبه از چهارشنبه جلوترن در عبادت خدا، در معرفت خدا، در رشد، در رسیدن به مقامات، درسته؟ پس آن به آن دارن رشد میکنن و پیوسته وقتی رشد میکنن به درجه بعدی میرن، درجه قبل خودشون نقص ناقص میبینن، درست شد؟ چون ناقص میبینن برای اون ناقص ها گریه میکنن، استغفار میکنن که این چه عبادتی بود من انجام دادم. چون امام علیه السلام بی نهایت در کمالات نیست، امام هم محدودن، نامحدود مطلق که نیستن. علم امام هم زیاد میشه، کرم امام هم زیاد میشه، مقامات بالا میره. وقتی بالاتر میرود مقام قبلی رو گناه میشمارد. نگاه که میکنه میره گناه. یک ثانیان، حالا ایشون نگفته، من میگم خود ایشون همین، خود امام همین الان میداند که بازم در مرحله آخر نیست. همین الان هم میدونه که من الان در مرحله آخر نیستم. ما عبدنا که حق عبادت، من عبادت تو کردم ولی میدانم که این عبادت به اون عبادتی که باید واقع بشه خیلی فاصله داره. هنوز حق ربوبیت تو و حق عبودیت من با این مقدار عبادت محقق نمیشود. حالا وجود دیگه همیشون گفته، مثلا وجه، خب این وجه خوبی بود ها، این جزء وجود خوب بود. وجه هفتم ایشون میگه عبد ممکن الوجوده، انسان ممکنه، واجب الوجود که نیستیم که، ما ممکنیم، فقیریم، خدا ما را آفریده. پس ما متلوث به شوائب نقص و عجزیم. از هر طرف وجود عبد رو نگاه کنی، حالا درسته عبد اعلا داریم پیغمبر و عبد ناقص داریم مثل ماها، ولی بالاخره عبد محدوده. وقتی محدوده، لوس و رنگ شائبه های نقص و عجز درش هست و قابلیت تلبس به جمیع معاصی را داره. اگه الطاف الهی نباشه، یه قابلیت گناه کردن در انسان هست. من میخوام بیان ایشون رو اینطور بگم، مطلب ایشون رو میخوام اینطور بگم که آیا به این بیان کنم، آیا امام مجبور است یا مختار؟ مختار است. مختار یعنی چی؟ یعنی مرکب از نور و ظلمت، یعنی قابلیت انجام خوب و انجام بد هر دو در امام هست. قابلیت انجام بد خودش نقطه تاریک روشنه، تاریکه. نفس وجود این نقطه تاریک در امام رو آزار میده به حساب، یعنی موجب انتظار خود همونو معصیت میبینه امام. اون وقت این نقطه تاریک، یعنی قابلیت انجام گناه، در دست یا در پای یا در چشم یا در سر یا در قلب یا در عقل، در همه هست. پس از همش استغفار میکنه، خدایا وجود من طوریست که من میشود تو را معصیت کنم، بابت همین استغفار میکنم. نه استغفار، این استغفارش دیگه جنسش از جنس استغفارهای ما نیست، چون ما انجام میدیم گناه ها رو، انجام میدیم، بلکه اگرم انجام ندیم خیلی نزدیک به انجام میشیم، گاهی تا دمش میریم مثلا که انجام بدیم. امام نه، اصلا دور از اوه، ولی نفس همین که میبیند میشود از من معصیت از خدا سر بزند، خود این برای خودش معصیت حساب میکنه. این آقایون اسمشو گذاشتن، حضور شما عرض کنم، حالت اعتباری گذاشتن، مثلا یه همچین اسمی روش گذاشتن. ایشون میگه که اگر الطاف الهی نباشد، ممکن است که امام با همه مراتب وجودیش متلوث به معاصی بشه. نه، امام هر عبدی، همه ممکن الوجودها اگر عنایات الهی برداشته بشه ممکنه معصیت کنه دیگه، و حتما خواهد کرد، معصیت خواهد کرد. ایشون میگه پس اعتراف اهل بیت به ذنوب یک تعبیر خیلی دقیق داره ها. میگه اعتراف اهل بیت به ذنوب نسبت به ماده بشری است، نه نسبت به عصمت الهیه. ماده یعنی در اون باطن وجودش امکان صدور معصیت هست، همون امکان را که قبل توضیح دادم جلسه قبلی اینوها، ایشون به بیان دیگه گفته همون مطلبه، همون امکان رو میگه اگر محقق میشد چی میشد. تصور اون میشه گناه، گناه حساب میکنه. حالا ممکن اشکالاتی هم بهش بشه، ببین که بالاخره این گناه هست یا نیست، این که من مختار باشم، مجبورم که مختار باشم یا مختارم که مختار باشم؟
مجبورم
مختار باشم، اختیار من بیرون. وقتی بودن اون نقطه سیاه در وجود امام، که همون نقطه تزال، اگه اسمش سیاه بشه گذاشت، معلوم نیست اسمش سیاه باشه، حالا میگیم همون قابلیت گناه و قابلیت ثواب، اگر این دوتا قابلیت باید در امام باشه، استغفار نداره که. استغفار مال وقتی که این تحقق عملی پیدا کنه در بیرون، درست شد؟ تا وقتی این اختیار به سمت جهت منفی نرفته، اصلا هیچ حرکتی به فعلیت نزدیک نشده، استغفار از چی؟ استغفار از این که خدای من چرا مختارم؟ خدای من چرا دو جهتی هستم؟ میگم اینا رو من نمیفهمم، خودم متوجه نمیشم. خدایا از تو عذرخواهی میکنم که ممکنه از پای من گناه سر بزنه. اینطوره؟ خب وزن اینه که اگر اینطور بود، این که اعتراض به خودش، به نظر من خودش گناه هست، این خودش اعتراض به فعل خداست. خدا تو رو اینطور مرکب از نور و ظلمت آفریده. چی دیگه؟ این چه استغفاری داره؟ تو از ظلمتت استفاده کردی یا نکردی؟ اگه استفاده کردی گناه محقق شد، از با توبه کن. اگه استفاده نکردی از چی توبه کنی؟ که خدای تو چرا قابلیت گناه کردن در من قرار دادی؟ این اشکال به این وجه یعنی. و ضمن اینکه خب اهل بیت میتونن همین ادبیاتو به کار ببرن. تو یک دعا، جلسه قبلم عرض کردم، یک دعا امام اینجوری نگفتن. خدای من میتونستم گناه کنم ولی نکردم، ولی تو منو به خاطر اینکه میتونستم ببخش. این ادبیات ادعیه نیست. اگر این بود خیلی پررنگ‌تر میآمد در لسان ائمه علیهم السلام. بعدشون اشاره میکنه به دو تا از آیات کریمه قرآن و یک روایت که مثل قول خداوند که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، نفس امر کننده به بدی و گناه مگر که خدا رحم کنه. نفس امر کننده، برای همون امر کنندگی نفس استغفار میکنم. خب نفس امر میکنه، من که انجام ندادم. عرض کردم مگر اگه چیزهایی درش توضیحاتی باشه که بنده ای که دارم الان، اقبالنیا که دارم توضیح میدم، نمیفهمم، شاید من متوجه نمیشم، چون این مقدار توضیحی که ایشون داده، یا این قول خداوند که لولا ان ثبتناک لقد تکت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، اگر ما تو را محکم نمی داشتیم، تو را تثبیت نمی کردیم، نزدیک بود که تو یه مقدار کمی به سمت کفار میل پیدا کنی، رکون پیدا کنی، اعتماد کنی بهشون. خب بله، خدا اگه رها کنه انسان میره به سمت کفار، ولی خدا رها کرده پیغمبر رو؟ نه. خب پیغمبر نرفته، بس برای چی استغفار کنه؟ توجه فرمودید؟ اینم یک وجه. بعد ایشون میفهمد که مثل اون که اللهم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یک چشم همزن منو به حال خودم رها نگو. خب رها نکرده دیگه، رها کرده یا نکرده؟ بالاخره اگر رها کرده و بعد از رهایی معصیت سر زده، خب این استغفار داره. اما اگر رها نکرده و معصیت هم سر نزده، نفس این که اگر رها کنه من گناه میکنم، از این استغفار که اگر رها کنه من گناه میکنم، ببخشید خدایا که اگر من رها کنی من گناه میکنم، قابل و فهم خورده ای نیست. بعد ایشون میفرماد که استاذن العلامه سلمه الله تعالی، اینا میگن بعضی چیزا آقا این از تتبع در کتب به دست میاد، نورالانوار رو سید نعمت الله جزائری وقتی نوشته است که علامه مجلسی زنده بوده است، در زمان حیات استادش نوشته، چون میگه سلمه الله، میگه استادم خدا او را سلامت بدارد، این وجه را از الهامات الهیه میدانست. علامه مجلسی این وجه رو خیلی پسندیده بود، در حالی که میرزا حبیب الله خویی گفت علامه مجلسی کدوم وجه رو پسندیده؟ وجه اربلی رو پسندیده، ولی سید نعمت الله جزایری داره میگه این وجه رو پسندیده. حالا محقق باید بیفته تو کتاب علامه مجلسی اینه کدوم رو پسندیده، ایشون شفاهان داره نقل میکنه یا نه تو کتاب‌های، یا نه علامه مجلسی دو گونه صحبت کرده و امثال اینا. میگن تتبع و تحقیق و پژوهش در
بله مثلا توی زمانی یک دونه رو میگفته، توی زمانی بچه دیگه ای رو بیشتر. بالاخره اینو از الهامات الهیه میدونسته علامه مجلسی. و وجه هشتم که ایشون نام میبره، میگه تکالیف به ازای نعمت هاست، هر مقدار نعمت بر عبد بیشتر باشه تکلیف شدیدتره. و ائمه به خاطر همین تکالیف شاقه داشتن، چون نعمت هایی هم که خدا بهشون داده به احدی نداده. بعد اهل بیت میان اون نعمت های سنگین و شدید رو شکر کنن، میبینن نمیتونن شکر کنن، از پس شکر این همه نعمت بر نمی آین. وقتی بر نمی آین خودشون در مرتبه تقصیر میبینن، استغفار میکنن. یعنی در حقیقت تمام استغفارهای اهل بیت مال کوتاهی در شکره. اگر میگن خدایا با چشمم گناه کردم، یعنی با چشمم اونطوری که باید تو رو شکر میکردم و وظیفه انجام میدادم ندادم. خب دوباره من خلاصه از این وچه هشتم رو بگم. پس ایشون میگه تکالیف به ازای نعمت هاست، نعمت هایی که به اهل بیت داده شده در اوج بوده، تکالیفی هم که رو دوش اهل بیت گذاشته شده به تناسب اون نعمت ها در اوج بوده، و شکی نیست که خداوند نعمت هایی به اهل بیت بخشه به غیر نبخشیده. پس اینا اهل بیت هم همت به شکر دارن، ولی چون نعمت ها خیلی بزرگه نمیتونن اون شکرش رو به جا بیارن، بنابراین خودشون رو در مرتبه تقصیر و ذنب میبینن و استغفار میکنن. نقدی که به این وجه وارده، سوالی که مطرح هست این هستش که آیا در مقابل اون نعمت هایی که خداوند به اهل بیت داده است، اهل بیت نمی توانند شکر کنند یا می توانند آنچنان که باید نمی کنند؟ اگر نمی توانند که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وقتی خدا وسع نداده است، به شما قابلیت قدرت نداده که بتونی متناسب با اون نعمت شکر کنی، خب نمیتونی، چیزی که نمیتونی از دایره وجودی تو بیرونه که استغفار نداره. مثل اینکه من استغفار کنم خدایا از تو معذرت میخوام که من مثل جبرئیل تو رو عبادت نمی کنم، خب من اصلا نمیتونم، من انسانم، من ملک نیستم. خدایا از تو عذرخواهی میکنم که من نمیتونم 3000 سال سر در سجده داشته باشم، خب نمیتونم، منو تو رو آفریدی، من باید حضور شما کنم تخلی برم، باید غذا بخورم، خوابم میگیره، بدنم فرسوده میشه، اصلا 1000 سال عمر نمی کنم، تو سجده هم باشم میپوسه بدنم، منهدم میشه، منفجر میشه. خدایا از تو عذرخواهی میکنم که من در کره مریخ نیومدم نماز بخونم، چون دوست داشتم رو اون زمینم تو رو عبادت کنم. درست شد؟ من نمیتونم، اصلا من اینطور آفریدی، من نمیتونم برم اونجا. من بیام از چیزی که اصلا تو آفریدی من که من نتونم، تو منو اینطور آفریدی استغفار کنم؟ خب پس اگه اون نعمتایی که خداوند به اهل بیت دادی که قطعاً بی‌نهایت است و خیلی زیاد هست، امام نمیتواند اصلا شکر بکند که استغفار نداره. اگر میتواند شکر کند ولی آنچنان که باید شکر بکند شکر نکرده، این استغفار داره. ولی سید نعمت الله جزاری تو این وجه هشتم اینو نمیخواد بگه، این وجه دومو میخواد بگه که اهل بیت حد اکثر شکر رو انجام دادن، بیشترش دیگه براشون ممکن نیست، از اون ممکن نیسته دارن استغفار میکنن.
که این داره
ولی بله، که اینم این اشکال بهش وارده، یعنی اینجور به ذهن میاد دیگه، بالاخره مطلب سخته. حالا بحث چی هستش؟ من از این وجوهی که خوندیم، ممکنه وجوه دیگه هم باشه، من وارد نمیشم، فقط از این وجوهی که خوندیم، همون وجه هفتمی که ایشون، وجه ببخشید ششمی که سید نعمت الله جزائری گفت، که گفت درجات اهل بیت چون در ترقی هست، هم درجه قبلی خودشون رو میبینن، میبینن ضعیف تر بود، عذرخواهی میکنن از خدا، و هم درجه الانشون رو نسبت به آینده میدونن ناقصه و استغفار میکنه. یعنی امام خودش را ناقص میبیند و واقعا هم ناقص هست، چون درجاتی که رشد میکنه واقعیه. امام مثلا برای امام حسین علیه السلام داره، یا حسین ان لک فی الجنت درجات لن تنالها الا بالشهاده، تو در بهش درجاتی داری که نمیرسی بهش مگه با شهادت. خب امام وقتی این شهادت انجام شد، درجهش رفت بالاتر یا نه، به اون درجه جدید رسید یا نرسید؟ وقتی امام نماز میخواند، بعد نماز با قبل نماز تفاوت میکند، تقرب حاصل میشود یا نمیشود؟ بلا شک میشود، نصوص روایاته. فهمون شبهای جمعه ارواح ما میرود به عرش و بر نمیگردد مگر با علمی که زیاد شده، علم امام زیاد میشود. در نص حدیث هست که هر امامی نسبت به امام قبل در 5 مرج چیز، در 5 چیز علمش زیادتر میشه. در بسائل درجات بوده که یادتون باشه اونجا احادیثش بود. خب پس زیاد می شود، حالا که قابل ازدیاد هست امام همین الان هم می داند که این هنوز کامل نیست و واقعا ناقصه، وقتی ناقصه عذرخواهی داره دیگه. حالا البته نکات ریزی در این بحث هست، هنوز من دیگه وارد نمیشم، یک دقت های ریزی هست. بگذاریم از این بحث. یکی این بچه خیلی بچه خوبی بود که نص داره، چون خیال انسان راحته که روایات داریم در این زمینه قشنگ واضح، حدیث داریم، چند حدیث، چندین حدیث. یکی همون بچه که اهل بیت به زبان شیعه استغفار میکنن، یعنی میبینن شیعیانشون گناه میکنن و عظمت این گناه ها رو میفهمند و گریه میکنن، خود را به جای شیعه قرار میدهند، استغفار میکنن، فرض کنیم به نیابت او، به وکالت او، از جانب او. درست شد؟ که اون البته مکمل می شود، نوری از اون استغفار در این شیعیان قرار می گیره که بعد استغفارهای اهل بیت هم از استغفارهای شیعیان هم معنادار میشه. بلا استغفارهای ما هم استغفار نیست، ناقصه، نیاز به تکمیل داره. خود همین توبه‌ای که می کنیم ناقصه، کار رو تمام نمی کنه. چه چیز کار رو تمام می کنه؟ توبه‌ای که امام به جای ما می کنه، یعنی امام گناهان من رو می داند، به جای من توبه می کنند. اون توبه میاد زمین به توبه خودم میشه، بخشیده میشم. اگه فقط من توبه کنم امام برام توبه نکنه، بخشیده نمیشم. اگه من اصلا توبه نکنم امام فقط توبه کنه، بازم بخشیده نمیشم، چون امام که قرار نیست لا تزر و وازرتون وزر اخرا، قرار نیست که من هیچ کار نکنم فقط امام کار من انجام بده، پس نمازم نخونم امام به جای من نماز بخونه. نه، من باید نماز بخوانم، امام هم به جای من نماز بخواند، همون نمازی که امام میخونه به جای همه شیعیان هم میخونه، همون نمازو، هم نماز خودشه هم نماز شیعه است. عملا اشهد انک قد اقمت الصلاه، تو نماز رو اقامه کردی. از اون زیادی نور عبادت نماز امام یه نوری هم میاد میچسبه به نماز من، نماز منم قبول میشه. یه چنین فرضی. این دوتا وجه به نظرم از همه بهتر و جامعتر بود که قابل دفاعتر و روایات هم داشت و مطرح هم کردیم. این اجمالی از بس، اما تفصیلش و توضیح زیادش باز موکول میشه به جای خودش و محل خودش انشاءالله. خب برمیگردیم به کتاب الدعا، رسیدیم به حدیث 16. ان احمد ابن محمد ابن خالد رفعه قال اتا جبرئیل للنبی، جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که ان ربک یقول لک، پروردگارت به تو میگوید که اذا اردت ان تعبدنی یوماً و لیلتاً حق عبادتی، اگر میخوای به حق عبادت من مرا عبادت بکنی در یک شبانه روز، دستهایت را به سوی من بلند کن، که سوی خدا کجاست؟ سمت آسمان هست، سوی خدا سمت آسمان، چون خدا خودش سو نداره، آیاتش سو داره، آیات خدا در عالم جسمانی در مافوق آشکار شده، در آسمانهای بالاتر، در عالم جسمانی. چون دست را میخوای ببری بالا، دست جسمانیه، باید بگردی تو آیات جسمانی، آیات جسمانی خدا در بالاست. درست شد؟ همینطور در قلبت باید دنبال آیات قلبانی، در عقلت آیات عقلانی، و باید باز دستهای عقلت رو به سمت اون عقل بالا ببری. و بالاخره حالا میخواستم بگم که یعنی دستاتو بالا ببر به سمت آسمان، دست جسمانی بره بالا. و این تعابیر رو بگو و قول اللهم لک الحمدو حمدن خالدن مع خلودک، خدایا تو را حمد میکنم، حمد برای توست. اللهم لک الحمد، خدای حمد برای تو، حمدی که این حمد دائمی باشد به همراه دوام خودت، تا خودت هستی این حمد به همراه تو باشه. حالا اینا توضیحاتش خیلی سخته که این یعنی چی، نیاز به دقت داره. لک الحمد حمدن لا منتهی له دون علمک، حمدی تو را میکنم که اندازه این حمد به اندازه علم تو باشه، مثلا 1000 تا 100 میلیون تا بی نهایت به توان بی نهایت، مثلا عددی که بخوای حساب کنی، به اندازه وسعت علم تو این حمد وسیع باشه، عظیم باشه. ولکل حمد و حمدن لا عمد له دون مشیتک، حمدی که زمان نداشته باشه غیر از مشیتت، یعنی به اندازه زمان مشیتت این زماندار باشه، کشدار باشه، دامنه‌دار باشه. ولکل حمد و حمدن لا جزاء لقائله الا رضاک، حمد برای تو حمدی که اون جور حمدی که جزاء قاتلش قائلش فقط رضایت توست، حمدی که محقق شد تو فقط میبینی باید از اون راضی بشی، مقام رضوانت رو بهش بدی، که بالاترین مقام هست. اللهم لک الحمد کله، خدای همه حمد ها برای توست، و لک المن کله، همه منت ها برای توست، و لک الفخر کله، همه فخر ها بزرگی ها برای توست، و لک البهاء کله، همه بها ها مال توست، و لک النور کله، همه نور ها مال توست، و لک العزت کله، همه عزت ها و نفوذ ناپذیری ها و استحکام ها و شکست ناپذیری ها برای توست، و لک الجبروت کله، ها اون قهاریت و جبر و زور و قدرت همش مال توست، و عظمت همش مال توست، و دنیا همش مال توست، و آخرت همش مال توست، و روز و شب همش مال توست، و همه خلق برای توست، و لکل خلق و کله، و بیدکل خیر کله، کل خیر، کل خیر به دست توست، و الکه یرجع الامر کله، کل الامر به سوی تو برمیگردد. الامر یعنی کل شی، کل چیزها، هرچه هست همه به سوی تو بر، یعنی تو همه رو آفریدی، تو این بساط رو پهن کردی، همه این امور. علانیت او و سر رو، امور آشکار و امور خیلی سری، ریز، مخفی که اصلا به ذهن ما نرسیده و نخواهدم رسید، ولی هست، ولی یک نحوه حقیقتی دارد، یک نحوه واقعیتی دارد، یک نحوه وجودی دارد، همه اینها به تو بر میگردن. بازگشت اسمش سوی تو. اللهم لک الحمد و حمدن ابدا، حمدی برای تو، حمدی همیشگی. انت حسن البلاء، تو بسیار نیکو مبتلا می کنی. جلیل الثناء، نیکویی های تو و صفات حمیده تو بسیار عظیم است. سابقا نعما، بسیار نعمت ها ریزان هست، وسیع هست، زیاد هست، در حال ریزشه. عدل القضاء، اگر تو حکمی در زمینه ای بکنی، عدل محض، عدل صرفه. جزیل العطا، عطا تو بسیار زیاد هست. حسن الآلاء، نعمت های تو بسیار نیکوست. اله من فی الارض و اله من فی السما، تو خدای اهل زمین و اهل آسمان هستی. اللهم لک الحمد فی السبع الشداد و لک الحمد فی الارض المهاد، خدای حمد برای تو در آسمان های محکم، و حمد برای تو در زمین آرام بخش، و حمد برای تو به اندازه طاقت بندگانت، همه طاقت کل بندگانت با هم جمع بشه، چجور تو رو حمد میکنن و چقدر، همه اون حمدها برای تو، اونطور حمدی برای تو. ولک الحمد و سعت البلاد، به اندازه وسعت سرزمین ها برای تو حمد. حالا منظور امام از این جملات این هستش که مثلا من در آسمان هم دوست دارم تو رو حمد کنم، در زمین هم دوست دارم حمد کنم، در سرزمین ها هم دوست دارم حمد کنم، در همه زمین ها، همه حالات، به اندازه طاقت همه عبادات، عباد دوست دارم تو رو بند حمد کنم. ظاهرا مراد همینه، ولی نمیتوانم، دوست دارم این کارو کنم ولی نمیتوانم، ولی با نیت که میتونم، که میتونم نیتشو بکنم. ولک الحمد فی الجبال الاوتاد، این یک بچه. یک بچه دیگه هم که خدای تو را حمد به خاطر خلقت این آسمان ها، تو را حمد به خاطر خلقت زمین، تو را حمد به خاطر شب و روز، تو را حمد به خاطر این کوه ها، اینجور هم میشه معنا بشه هر دوش. ولک الحمد فی اللیل اذا یغشا، برای توست هم در شب، زمانی که تاریکی همه جا رو میپوشونه. ولک الحمد فی النهار اذا تجلا، برای توست هم در زمانی که روز آشکار میشه کامل. ولک الحمد فی الاخره و الاولا، برای توست هم در آخرت و اولا، اولا یعنی ظاهرا عالم زر مراده. ولک الحمد فی المسانی و القرآن العظیم، برای تو حمد در ارتباط با سوره مبارکه حمد و قرآن. و سبحان الله و بحمده، منزه از خدا و حمد برای خداست. و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویاتون به یمینه، زمین همش روز قیامت، و آسمان ها همه در قبضه مشت تو هست، روز قیامت در اختیار تو هست. سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه از خدا و متعالی از آنچه که شرک می‌ورزن به خدا، خدا نیازی به هیچ مخلوقی نداره. سبحان الله و بحمده، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک است الا وجه خدا. سبحانک ربنا و تعالیت و تبارکت و تقدست، منزهی خدایا، علو داری، برکت داری، مقدس هستی، همه چیز را به قدرتت آفریدی و همه چیز را با عزتت قاهر شدیم، قاهر بر کل شیء، هیچ چیزی از پنجه قدرت تو نمیتونه بیرون بره، هیچ چیزی. و علاوه تفوق کل شی برتفاعک، به اون رفعتی که داری بر هر بالایی تو تفوق و علو داری، فوق کل شی. و غالب به کل شی هستی با قوت و قدرتت و همه چیز را با حکمت و علمت ابتداع کردی، ایجاد کردی، همه چیز را تو آفریدی، پس همه چیز طبیعتاً در ید قدرت توست. بعثت الرسل بکتبک و هدیت الصالحین باذنک و ایدت المؤمنین بنصرک. خدای تو خدایی هستی که رسولانت را با کتابهایت مبعوث کردی و صالحین را هدایت کردی به اذن خودت و تایید کردی مؤمنین را با یاری خودت و مقهور کردی خلق را با سلطنت خودت. تو این قواعد را بر این عالم حاکم کردی، همه چی تحت پنجه تو، تو قواعد تو پهن کردی. لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، لا نعبد غیرک ولا نسأل الا اياک ولا نرغب الا الیک، انت موضع شکوانا. خدایا نمیپرستیم مگر غیر تو را، نمیپرستیم غیر تو را و سوال نمی کنیم مگر از تو و رغبت نداریم مگر به سوی تو. انت موضع شکوانا، تو اون محل شکواییه های ما و درد دل های ما و شکایت های ما هستی و منتها رغبتنا، تو نهایت آرزوی ما هستی و الهنا و الهنا و ملیکنا، تو اله ما و مالک ما هستی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.